أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اصل دوران امر بین المحظورین تمام شد. وجوهی بود در دوران امر بین المحظورین. در ذهن ما اینه که در دوران امر بین المحظورین علم بیانیت نداره، علم قصور قاصر است، علم به الزام جامع قاصر است، بیانیت ندارد، مصححیت للعقوبت را ندارد، چون من قدرت بر احتیاط ندارم. نسبت به علم به جامع قاصر است از حیث بیانیت، برخلاف اون چه مرحوم آخون می‌فرمود که می‌فرمود علم قاصر نیست. این نسبت به براءت عقلی، نسبت به براءت عقلی علم قاصر است. وقت نسبت به اطراف دیگه یه قاعده کلیه، هرگاه علم به جامع قاصر شد در اطراف اصل عملی مجال داره. مثلا در شبهات غیر محصوره میگن علم مؤثریت نداره چون غیر محصوره اطرافش، نتیجه میگیرن پس فی کل طرفین اصل عملی جاریه. و هاکزا خروج از محل ابتلا، کلما قصر العلم عن البیانیت تصل النوبه الى اصل عملی. در ذهن ما اینه که اون اصل عملی در اینجا هم قبح قابل بیان است در کل من الخصوصیتین، و هم براءت شرعیه در کل من الخصوصیتین، و اباحم امکان داره، اصالت الحلم امکان داره، منتها دلیلش قاصر بود، اثباتا مشکل داشت. یه چیز دیگر هم اضافه میکنیم که بعضی دیگر فرمودن، علاوه از اصالت البراءه عقلی و اصالت البراءه شرعی و اصالت الحل علا تقدیرین، علاوه از اینها استصحاب هم جا داره در اطراف. شک داریم آیا وجوب داره یا نه، استصحاب عدم وجوب بکنیم. استصحاب شک داریم حرام هست یا نه، استصحاب عدم حرمت بکنیم. استصحاب هم مجال داره. فقط مشکل استصحاب اونیه که مرحوم ناشیخ در رسائل فرموده که استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست چون تعارض صدر ذیل داره. اونا هم که جواب دادن. یا فرمایش مرحوم نایی در استصحاب فرموده در اطراف علم اجمالی استصحاب مجال ندارم، چون تعبد به دو حکم ظاهری که علم داریم یکیش خلاف واقع محاله. شیخ اشکال اثباتی کرده، ناینی اشکال ثبوتی، تفصیلش میاد در باب استصحاب، هر دو را جواب دادن. اینه که استصحاب عدم وجوب، استصحاب عدم حرمت هم جاریه. پس این دغدغه دیگه نداشته باشید، هیچ فرقی بین براءت شرعی و براءت عقلی نیست. به همون طور که براءت شرعی نسبت به کل من الخصوصیتین جاری است، براءت عقلی هم جاریه. در مقام احتجاج هم عیبی نداره. در مقام احتجاج اگر عبد طرف وجوب را بگیرد بیارد، اتفاقا حرام بود واقعا، شارع اگر بخواد چوش بزنه میگه من نمیدونستم، خب حرمت را احتجاج صحیح. اگر اصرار بکنه بگه خب اعتیاد میگردی، میگه آقا اعتیاد امکان نداشت. به هر دو احتجاج میکنندی. علم بیانیت ندارد چون احتیاج ممکن نیست. خصوص وجوب به گردن من نیست چون جاهلم. خصوص حرمت به گردن من نیست چون جاهلم. در خصوصیتین به براعت تمسک میکنن اغلا و در جامعم به عدم قدرت. نه حالا میرسیم الان میخوایم همین بحث رو شروع بکنیم. این بحث در دوران امر بین المحظورین که تمام شد، بعد از آلک یقعُ الکلام فی امور، اموری باقی مونده از دوران امر بین المحظورین. الامر الاول، امر اول اینه که دوران امر بین المحظورین سه تا فرض داره، سه تا صورت داره. تارتن واقعه واحد است، این واقعه بیشتر نیست. مثل اون مثالی که عرض کردیم، شیخ انصاری مثال زده، قسمی خورده نمیدونه بر فعل یا بر ترک، یه واقعه بیشتر نیست. یک بار این قسم از این صادر نشده، بیشتر صادر نشده. و اون تعدد واقع است. در واقعه واحده هم تارتن کلیه ما، کلت طرفین، یا احد اومل معین، معین عرض می کنم تعبدی هستن و اخرى نه، هر دو توسلی هم، یا نه یکی غیر معینش توسلی، یکی دش تعبدی، از این خارج نیست. هر دو تعبدی، احد اومل معین تعبدی یه طرف، هر دو توسلی، احد و مای غیر معین تعبدی یه طرف. واقعی واحده دو فرض داره، این دو فرض با تعدد واقع میشه سه تا فرض. مرحوم شیخ انصاری فرموده محل کلام و محل بحث فرضی است که واقعه واحده است و هر دو توسلی هم، مثل مثال نظر، یا یکی غیر معینش توسلی هم و یکی دیگه غیر معینش تعبدی هم. محل بحث اینجایه که اسمشو میگذاریم فرض اول. صورت اولا که تا به حال بحث میکردیم اینه که واقعه واحد است، فعل و ترک هر دو توسلی، یا احد و مای غیر معین یکیش تعبدی، یا نمیدونم کدام یکی. شیخ انصاری فرمه محل بحث همین فرض اصلا، اونها از بحث محظورین خارجه که سیاتی. این که میگیم احد و مای غیر معین، کلمه غیر معین به اضافه میکنیم، الان سیظهر، چون در غیر معینه که قدرت بر احتیاط نداریم، علم نمیتونه کارساز باشه، نمیتونم موافقت قطعیه بکنم، نمیتونم مخالفت قطعیه، هر کدام رو دست بزنم شاید وفاق واقع باشه، شاید خلاف واقع باشه. صورت اولا رو مرحوم شیخ فرمودن محل بحث دوران امر بین محظورین. صورت ثانیه که هر دو تعبدی باشن یا احد و مای معین تعبدی باشه، احد همای معین تعبدی باشن مثال در شریعت داره، هر دو تعبدی باشن هم فعل و هم ترک نه این مثال نداره. اما یکی معین تعبدی دیگری توسلی چرا مثال زیاد داره؟ مثل زنی که مضطربه یا شک داره حائضه یا مستحاضه یا خب اگر شک داره حائضه یا مستحاضه هم علم اجمالی دارد یا نماز برش واجب است تعبدن احدمای معین تعبدی هم. یا حرام است نماز توسلن حرمت دیگه تعبدی نداره. یا در طواف مثلا همین زن الان شک داره که آیا طواف واجب است برش تعبدن یا حرام است طواف برد داخل مستلزم دخول در مسجد حرام، اگر حائض باشه حرام است، حرام است توسلا. واقعه واحده احدهما المعین تعبدی و الاخر توسلی. مرحوم شیخ انصاری فرمده از بحث دوران امر بین المحظورین خارجه. اینجا خب معلومه جای براءت شرعی نیست، جای براءت عقلی نیست. چرا؟ چون اگر براءت جاری بکنیم لازم میاد اذن در مخالفت عملیه، هم براءت جاری کنیم از وجوب نماز تعبدی و هم براءت جاری کنیم از حرمت نماز. لازمش اینه که خانم میتونه طواف بکنه، میتونه نماز بخونه بدون قصد قربت. نماز بدون قصد قربت قطعا حرام دیگه. اونی که واجب نماز من قصد قربت است، اونی هم که حرام است خود نماز است. خب اگر این خانم نماز بخواند بلا قصد القربه، یقین داره این فعلی را که انجام داده حرامیه، یا یعنی یا واجب را ترک کرده. اگر نماز مع قصد القربه واجب باشه، نماز واجب را ترک کرده. اگر نماز حرام باشه، حرام را آورده. یقین پیدا میکنه به مخالفه. نه خود در بنابراین که بنابراین گفته در مثال اصول مثال زده گفته بنابراین که نماز در حق حائض حرام باشه. خب مرحوم شیخ انصاری فرموده اینجا چون قدرت داره بر مخالفت عملیه قطعیه، پس اینجا از محل بحث خارجه. اینجا لا مجال دیگه لجریان البراءه لا شرعا ولا عقلا. در صورت ثانیه فرض ثانی شیخ فرموده ای از محل بحث خارجه. مرحوم آخون فرموده که نه اینم داخل محل بحثه، صورت ثانیه هم داخل محل بحثه. فرموده درسته که در صورت ثانیه بعضی از این وجوه پنجگانه از جمله براءت شرعی، براءت عقلی، اباحه، درسته که بعضی از این وجوه اینجا جاری نمی شود، اینجا نمیتونی براءت از هر دو جاری بکنید، اذن در مخالفت عملیه است. این درسته، بعضی از اون وجوه درسته که اینجا جاری نمی شود، ولیکن اونی که مهم در صورت اولا بود که عبارت بود از حکم تخییر اینجا هم هست. اینجا مثل صورت اولا عقل حکم تخییر می کنه، میگه آقا تو مرددی که واجب از مغست الغربه یا حرام است نماز خوندن در شما، موافقت قطعیه ممکن نمیتونی موافقت یقینی پیدا بکنی، احتیاط امکان نداره. وجوب او تعبدن حرمت این ذاتن ترجیح بینشون نیست. پس شما مخیری، میخوای نماز بیاور، نماز را بیاور به قصد قربت، و یا ترک کن نماز را، مخیری بین این دوتا. شق ثالث انتخاب نکن، نماز بیاری بدون قصد قربت، او که مخالفته، نه مخیری نماز بیاوری به قصد قربت، این عدل را اخذ بکنی، شایدی واجب باشه. ترک کنی نماز را، شاید نماز حرام باشه. مرحوم آخوند در کفایت تعریضش به شیخ انصاریه، به شیخ انصاری فرمده یا شیخ انصاری، گرچه بعضی از اون وجوهی که در صورت اولایه براءت شرعی عقلی اینجا جا نداره، ولی اونی که مهمه قضیه تخییره، ما در اصالات تخییر داریم صحبت میکنیم دیگه، اونی که مهمه است قضیه تخییره. از جهت تخییر عقلی هیچ فرقی بین صورت ثانیه و صورت اولا نیست، اینه که صورت ثانیه هم داخل در دوران امر است بین المحذورین. اینجور میگیم، میگیم اذا دار الامر بین الوجوب والحرمه سواء کان کلاهما توسلیین او کلاهما تعبدیین او احدهما توسلی والآخر تعبدی معینن او غیر معین، چهار صورت پیدا میکنه دوباره. الا ای حال اذا اتحدت الواقع حکم تخییر است، دوران امر بین المحذورین در کل صورتین مجرای اصالت و تخییره که بله ما قائل شدیم. این فرمایش مرحوم آخون در رد مرحوم شیخ انصاری. خب این اختلاف در حقیقت برمیگرده به یه اختلاف دیگری، و اون اختلاف دیگه اینه که آیا اصالت و تخییر را که ما بحث میکنیم، روز اول صحبت کردیم، آیا اصالت و تخییر یک اصل برأسیه یا نه اصالت و تخییر اما اصالت البراءه است، منتظر تو اصالت البراءه. شیخ انصاری اصالت تأخیر را برگردنده به دو تا اصالت البراءه، بحث رو اینجور منعقد کرده، به دو تا اصالت البراءه از وجوب، اصالت البراءه از حرمت. بعد به صورت ثانیه که رسیده گفته اینجا که جای اصالت البراءه نیست، یه از محل بحث خارجه. مرحوم آخون نه این کار رو نکرده، مرحوم آخون طرح مسئله را که کرده گفته دوران امر بین المحذورین، میخوایم ببینیم آیا در دوران امر بین المحذورین تخییر هست یا نه، منتها بلاوه از تخییر اصل عمود کلام اینه، اساس کلام اینه، آیا در دوران امر بین المحذورین تخییر هست یا نه، و علاوه از تخییر آیا براءت هم جاری میشه یا نه، او زیادیه. اختلاف این دو بزرگوار برمیگرده به اختلاف در طرح بحث، چجور بحث رو طرح بکنیم، آیا بحث رو اینجور طرح بکنیم که آخوند طرح کرده، یا اونجور که شیخ طرح کرده. نه تخییر گفت نه دیگه، اصلا عمود کلام مرحوم آخون تخییر مع حکم به اباحه یا نه، همینطور ادامه داده. اگر نگاه تخییر عقلی دیگه، تخییر عقلی نه دیگه، تخییر عقلی میگیم، نه عقل میگه ترجیب نامرجه فانت مخیر میگه نه تخییر استقا عقوبت نیست مخیر عقل حکم میکنه به انت مرخصون انت مخیرون بین الفعل و تا میگه دیگه ترجیب نامرجه قویه دیگه از این باب دیگه درک میکنه این را بگه یا نه درک میکنه این را میگه آقا ترجیب نامرجه هم پس شما مخیر هستی میخوای فعل را انجام بده میخواد ترک را انتخاب کن نه همین عرض میکنم دیگه مرحوم آخون مرحوم آخون اون حرف نایمیه نیم باید یه جایی رو میگفتیم غفلت شد مرحوم آخون لذا اگر نگاه کرده باشید ادامه کلام را مرحوم آخون تخییر را ادامه داده آیا اگر یکی محتمل اهمیه باشه آیا تخییر هست یا نه اساس کار را تخییر قرار داده ظاهر علما هم که میگن اصالت و تخییر ظاهرش یه اصلی در مقابل براعت باشه دیگه اون کاری که مرحوم آخون کردن انصبه مهم در دوران امر بین المحظورین مهمش همینه که آیا ما مخیریم یا نه احد ما شبهه تعیین داره که بعضیا گفته بودن مخیرم هستیم به چه نحوه وجوب تخییری یا حکم عقلی به تخییر که مرحوم آخون عمود کلام را از یه تخییر قرار دادم اون تو گفتم مع تخییری مع اون معش اضافه یه بل وجوب معقول نیست گفتیم عقل واجب بکنه اینو در ترجیب لامرجح عقل چون درک میکنه این را میگه مرخصی چون ترجیب نامرجه قبیحه پس اینا با هم مساوی هم شما مرخصی چون ترجیب نامرجه قبیحه هست شما مرخصی میتوانی فاعل باشی میتوانی تارک باشی درک کردن نه حکم الزامی نداره که باید یا فاعل باشی یا تارگی معقول نیست درک میکنه دیگه چون ترجیب الامره الان ما از عقل بپرسیم در اینجا آقای عقل ما چیکار کنیم جانب وجوب را بگیریم یا جانب حرمت را میگه من مرجعی برای هیچ کدوم از اینا نمیبینم شما مخیر هستیم عیب ندارد ما یا فاعلی و یا تارک ولی تو ذهن میاد خب شاید یه طرف رو باید اخذ کنیم ما فقط باید فاعل باشیم ترجیح بلا مرجح عقل میگوید چون ترجیح بلا مرجح چون نمرجحی ندارم ترجیح بلا مرجح قبیح هست انت مرخصون بین الفعل و ترک حکم عقلی ملاکشم قبح ترجیح بلا مرجح ظاهر همی که مرحوم آخون میگه ظاهرش اینه که علما اونی را که مرحوم آخون فرموده مهم را قضی تخییر قرار داده براعت جاریه یا نه اونو مهم نیست مهم را این قرار داده این انسب به بحثه چون اصال تخییر باید یه اصل جداگانهی باشه دیگه چهار تا اصل داریم اصالت و تخییر این انسب است به کلمات علما که اصول عملیه را چهار تا حالا ما کارمونم نداریم اگر یک کسی آمد آقا جلی جور بحث کرد اینطور بحث کرد که آیا در دوران امر بین المحظورین تمخیر هستیم یا نه میتونه بگه ما در فرض اول و فرض دوم مخیر هستیم اما در فرض سوم باید بحث بکنیم که آیا مخیر هستید یا نه حرف مرحوم آخون طبق اونیه که اساس ریخته حرف درستیه به ذهن نزدیکتر میاد که اصال تخییر را یه اصل جداگانه قرار بدیم بگیم بالا بحث در اصال تخییر اینه آیا مخیر هستیم در دوران امر بین المحظورین یا یکی رو با ترجیح بدیم اینجور بحث را مطرح کنیم تا اصلی بشود در اصل در مقابل، نه این که بحث کنیم در دوران امر به محضوع برات جاریه یا نه، بحث برات دوباره که خب همی گفت هر دفعه گفتیم گفتیم بناعن علا هازا که دوتا براعته پس میشه اصالت البراع تخییر تلفیقی از این دوتا تکلیفش معین نکرده بودیم. خب بگذاریم. و اما صورت ثالثه، صورت ثالثه در اینه که واقعا متعددن، تمامش بکنیم تعدد واقع. نماز جمعه یا واجبه یا حرام، تعدد واقعی دیگه هر جمعه تکرار می شود. تعدد واقعا می دانید گاهی تعدد عرضیه و اخرى طولیه. تعدد واقع در مثال جمعه طولیه، در عمود زمانه. تعدد واقع عرضیه مثل باب نظر، دو مورد را نظر کرده در یک زمان، بعد مردد شده که آیا این نسبت به این زن قسم خورده، قسم خورده نسبت به این زن نسبت به وقتش قسم خورده واجبه، یا نسبت به ترکش قسم خورده وقتش حرامه. در همون زمان اون زن دیگه هم همینجوریه. شما قسم را در دو تا زن تصویر بکنید، در این زمان مردد شده به یکی قسم خورده بر فعل، بر یکی قسم خورده در همون زمان بر ترک. الان نمیدونه در اون زمان، الان نمیدونه اون که قسم خورده بر فعل این است پس وطین واجب باشه او حرام، یا نه عکس او واجبه این حرام، دو واقعه در عرضه هم. تعدد واقع تارتن در عرض و اخرى در طول، این کلمه در عرض و طول اثر داره که تقسیم میکنیم. خب نسبت به تعدد واقع، هر واقع را فی حد نفسه حساب بکنید. این بحث قبله، این که دیگه بحثش تمام شد. در یه واقع فی حد نفسه تکلیف چیست؟ تخییره، ترجیحه، این بحث قبله، اونها را منجه دیگه بحث نداریم. بحثی که در تعدد واقع است این بحثه که از دوران امرون محضوره خارج این بحث، ولی اینجا بحثش کردن. همچنین بالمناسبه در بحث تعادل و تراجی هم اونجا بحث کردن، اونجا یه تخییری هست، اونجا بحث شده. بحثی که در تعدد واقعه اینه که آیا در موارد تعدد واقعه که در واقعه اول ما مخیر هستیم، آیا در واقعه ثانیم تخییره؟ اسمی میگذارم تخییر استمراریه. هر واقعی شما مخیری، میخوایی بر انتخاب کن، میخوایی اون بر انتخاب کن، یا نه در تعدد واقعه که شما قائل به تخییر شدید، اصالت و تخییر جاری کردید در واقعه اولا، دیگه این ادامه داره، باید همونی را که در واقعه اولا انتخاب کردی همون رو در واقعه ثانی انتخاب کنی. اگر هفته اول نماز جمعه خوندی، دیگه هفته دو نماز جمعه بخونی، دیگه نمیتونی در هفته ثانیه جانب حرمت رو اخذ بکنی. تخییری که در واقعه اولا هست به حکم حرفایی که گفتیم قبلا در صورت اولا و ثانیه، آیا اون تخییر بدویه یا استمراریه؟ مثل تخییر در باب حجیت اذن فتخیر، اونجا بحثه آیا تخییر بدویه یا تخییر استمراریه. در این بحث مرحوم شیخ انصاری فرموده که تخییر استمراریه، شما در هر واقعی باز مخیری دیگه، میخوای جانب فعل رو عرض کن، میخوای جانب ترک رو عرض کن. تأخیر استمراری هر واقعی موضوع برای حکم عقل به تأخیر. بعضی دیگر از جمله مثوال اصول فرموده نه، تأخیر بدویه، در واقعی اولا هر چرا انتخاب کردی همون را بایستی در واقعی ثانی انتخاب بکنی. دلیل شیخ انصاری همونی که اشاره کردیم، هر واقعی حکم خودش را داره. هفته اول مرددی واجب حرامه، حالا حال حوصله داشتی گفتیم این هفته جانب وجوب را انتخاب میکنیم میریم نماز جمعه. هفته دوم نه حالش نداریم، میگه جانب حرمت را، شاید حرام باشه دیگه نرید، جانب حرمت را عکس کرد. فرمده هر واقعی دوران امر است بین المحظورین، ترجیب لامرجع قبیح، عقلی که در واقع اولا میگفت تخییر، همون عقل در واقع ثانیه میگوید تخییر. این فرمان شیخ انصاری بیش از این از کلماتش استفاده نمیشه. در مصباح الاصول آمده فرموده که نه، تخییر بدویه. بیان مفصلی داره، این به زنگاش که فرموده به عرض میکنیم. به زنگا و اساس کلامیشون اینه که در موارد تعدد واقع غیر از این علم اجمالی ری که دارید بین المحظورین، دو تا علم اجمالی دیگه دارید متعاکس هم. همانطور که علم اجمالی دارید هفته اول نماز جمعه یا واجب است یا حرام که بحثش گذشت، یه علم اجمالی دیگه ای دارید که نماز جمعه در این هفته واجب است یا نماز جمعه در هفته دیگه حرامه. یه علم اجمالی دارید، اجمالا من میدانم چون جمعه ها با هم فرق نمی کنه دیگه، یا در این جمعه نماز جمعه واجب است یا در جمعه آتی نماز جمعه حرامه. یه علم اجمالی عکس اینم داری، علم اجمالی دیگه اینه که یا نماز جمعه در این هفته حرامه عکس او و نماز جمعه در هفته آینده واجبه. دو تا علم اجمالی دیگر متعاکس هم، طرفاش عکس همن، اینجا موجوده. همین جوره دیگه، نتیجه سه تا علم اجمالیه. یه علم اجمالی بین المحظورین، طرفش فعل و ترکه. دو تا علم اجمالی دیگه هم هست عکس هم، طرفش دو تا فعلا هستن، فعل جمعه این هفته با فعل جمعه هفته آینده. فرموده که اون علم اجمالی بین محظورین گفتیم و قاصر است، اون بیانیت نداره، اثر نداره، اونو گذاشتیم کنار. اما این دوتا علم اجمالی گرچه موافقت قطعیشون ممکن نیست، نمیتونیم هر دو این علم اجمالی ها رو موافقت قطعیه بکنیم. ما اگر این هفته نماز جمعه رو بخوانیم، هفته دیگه ترک کنیم، یک علم اجمالی رو موافقت کردیم. علم اجمالی که میگفت یا این هفته واجب است یا اون هفته حرامه، ولی اون علم اجمالی عکس را خلاف کردیم. اون میگفت یا این هفته حرامه یا اون هفته واجب، اون رو خلاف کردیم. موافقت این دوتا علم امکان پذیر نیست، یک شو موافقت کنی دیگرش مخالفت کردی. ولیکن مخالفت قطعی این دوتا علم اجمالی ممکنه. موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه ممکن است. مخالفت قطعیش به اینه که الان گفتیم شما یه طرف را اگر عمل کنی، یک علم اجمالی را این هفته نماز بخوانی هفته دیگه ترک کنی، اون علم اجمالی دیگر قطعا مخالفت کردی. فرمودم اگر ما علم اجمالی داشتیم موافقتش ممکن نبود قطعا، ولی مخالفتش ممکن بود قطعا، اونجا گرچه موافقت قطعیش واجب نیست ولی مخالفت قطعیش حرمت خودش باقیه. اینا مسلک تفکیک را دارن. ربما علم اجمالی هست که موافقت قطعیش امکان نداره، واجب نیست، ولی مخالفت قطعیش امکان داره، حرام هست. مثلا علم اجمالی دارم یا نشستن در این مکان الان واجب است یا نشستن در فلان مسجد الان واجب است، خب موافقت قطعیش ممکن نیست. نمیشه در یک زمان در دو مسجد باشه. موافقت قطعی این علم ممکن نیست، پس واجب نیست. مخالفت قطعیش ممکنه، نه اینجا می نشینم نه اونجا، مخالفت قطعیش کردم. فرموده علم اجمالی دو تا اثر داره، واجب است موافقتش، حرام است مخالفتش. اگر در این جایی موافقتش امکان پذیر نبود، واجب نبود، وجوب موافقت ساقط، حرمت مخالفت به حال خودش باقیه. شما اگر تأخیر استمراری قرار بدین، علم پیدا میکنی به مخالفت، مخالفت قطعیه. این هفته نماز بخوان، هفته دیگه ترک کن، یقین پیدا میکنی یه تکلیف رو مخالفت کردی. مخالفت قطعیه، قطعیه علم اجمالی ممکن است، حرام است، پس باید مرتکب نشی. مرتکب نشدنش به چیه؟ به اینه که همونی که هفته اول انتخاب کردی همون ادامه بدی. اگر هفته اول نماز خوندی، هفته دوم نماز بخوان، تو مخالفت قطعی لازم نیست. شما تأخیر را بدوی قرار بدی، یک جور عمل کنی، هیچ وقت یقین به مخالفت پیدا نمی کنی. همیشه احتمال شاید من در همه هفته ها دارم موافقت می کنم، شاید در همه هفته ها دارم مخالفت می کنم. علم به مخالفت پیدا نمی کنی. در مثوال اصول فرموده چون مخالفت علم اجمالی در مقام، نه اون علم اجمالی تدریجی یادا، علم اجمالی دیگه درست کرد، چون مخالفت اون علم اجمالی ممکن است، پس نباید بله محقق بشود. محقق نشدنش بینه که مستمرن یک جور بیاری، فتخیر و بدویان لا استمراریان. عیبی نداره مخالفت احتمالی، در همه شبهات بدویه مخالفت احتمالی است. خب این فرمایش ایشان، عرض میکنم این که ایشون فرموده علم اجمالی دو اثر داره، یک اثرش وجوب موافقت قطعیه و یک اثرش حرمت مخالفت قطعیه. این کلام کلام متینیه، تا اینجا همه قبول دارن که علم اجمالی دو تا اثر داره. و این که فرموده هر کجا موافقت قطعیه ممکن نشد مخالفت قطعیه ممکن شد، وجوب موافقت قطعیه ساقط، حرمت مخالفت قطعیه به حال خودش باقیه که اسمش میشه تفکیک بین اثرین. تفکیک بین اثرین هم حرف خوبیه، ولی آخون قبول نداره این حرفا را، میرسیم حرف آخون، ولی حرف متینیه. علم اجمالی دو تا اثر داره، خب یک شو نمیتونی ترتیب بدی، دیگری رو عقل میگه ترتیب بده، اینم حرف متینیه. ولیکن این که ایشان این قاعده را بر مقام تطبیق کرده، این جای کلام داره. در مقام درست است که اگر شما مستمرن مخیر بشوی مخالفت قطعیه لازم میاد، این حرف متینیه، یقین به مخالفت پیدا میکنی، مخالفت قطعیه اجمالیه. این که ایشون فرده اینه، اینجا هم مخالفت قطعیه را نباید بکنی، عقل میگوید حرام است این مخالفت قطعیه، نه، در مثل محل کلام عقل میگوید فیه کلامون چیه؟ نه تو کلمات شیخ انصاری در یه جای رسائل حداقل هست، الان نمیدونم آدرسش کجاست، یه جاش گفته شیخ انصار مخالفت قطعیه علم اجمالی تارتن فقط مخالفت قطعیه است. مخالفت قطعیه شما قدرت داری نکنی مرتکبش میشوی، این حرام عقلا، ممنوع عقلا. مثل مثالی که زدیم، یا جلوس در اینجا واجب است یا جلوس الان در مکان آخر، ممنوع شما هیچ در هیچ مکانی ننشینی، واضح هم. و اخرا مخالفت قطعیتون همراه یک موافقت قطعیه است، مخالفت قطعی محض نیست، همراهش یه موافقت قطعیه تکلیف فی البین هم هست. مثل محل کلام، در محل کلام اگر یک هفته نماز بخواند در یک هفته ترک کند، قطعا مخالفت کرده تکلیف فی البین را اجمالا، ولی قطعا هم موافقت کرده، یه تکلیف هم قطعا موافقت کرده. آیا اینجا هم عقل میگه مخالفت نکن؟ یا نه دیگه، اینجا عقل میگه مخیری، میخواهی مخالفت قطعیه بکن که همراهش موافقت قطعیه است، میخواهیم موافقت احتمالیه بکن که همراهش مخالفت احتمالیه یه. شد تو از دو حال خارج نیستی، در تعدد واقع از دو حال خارج نیستی، یا همسان عمل میکنی، هذه موافقت احتمالیه مخالفت احتمالیه، یا نه همسان عمل نمیکنی، خلاف او عمل میکنی، هذه مخالفت قطعیه یعنی موافقت قطعیه. معلوم عقل اینجا میگه مخالفت قطعیه قبیحه، به زنگا اینه. اینو مرحوم شیخ انصاری در رسائل حل کرده و مصباح الاصول از این نکته غفلت کرده. اساس کلام اینجاست، این که علم اجمالی دو اثر داره، یه اثرش نشد اثر دوم لازمه، اونه که بس نداره، که به زنگای بس اینجاست که آیا عقل در اینجور جاها مخالفت موافقت قطعیه همراه با مخالفت قطعیه را مساوی میداند با موافقت احتمالیه، یا او را ترجیح میدهد. روی این تأمل بفرمایید ببینیم عقل شما چی میفرماید تا روز شنبه انشاءالله.